کار در حوزه عراق را تا حدودی به طور اتفاقی رها کردم. در لانگلی عاشق فعالیت در حوزه عراق بودم، ولی پس از 3 سال کار به عنوان تحلیلگر رهبری که صدام حسین را دنبال می کردم، می دانستم من و رئیسم به هیچ وجه روی یک طول موج قرار نداریم. هنگامی که دولت بوش در ژانویه 2001 روی کار آمد، حس کردم که به تغییر نیاز دارم. برای همین خودم را به میز ایران منتقل کردم. بخت و اقبال با من همراه بود، چرا که همکاران سابقم غرق در سیلاب درخواست‌های دولت برای کسب اطلاعات شدند، تنها برای اینکه تاییدیه دال بر صحت پیش‌فرض‌های یقینی خود درباره عراق و صدام دریافت کنند. کار کردن در حوزه عراق برای بسیاری از آنها به کابوس تبدیل شد. در تابستان سال 2003 به ادارات مختلف سیا گفته شد که برای کار روی حوزه عراق به تحلیلگر نیاز است. مأموریت نخستین کادر از تحلیلگران که بسیاری از آنها برای دوره‌های 3 یا 6 ماهه به عراق رفته بودند تمام شده بود و لازم بود که واحدها آنها را به مرخصی بفرستند. الگویی که طی 7 سال بعد بارها تکرار شد. داوطلب شدم که به عراق بروم، چون فکر می کردم تجربه‌ام به عنوان تحلیلگر رهبری به کار می آید. به من گفته شد که برای آن مقطع باید در فرودگاه بغداد مستقر شوم و اسناد به دست آمده از عراق را درباره سلاح‌های کشتار جمعی بررسی کنم. به خودم گفتم شوخی می کنند؟ من شناخت خوبی از فعل و انفعالات درون رژیم و فهم مسائل رهبری این کشور داشتم. چرا می‌خواهند مرا به فرودگاه سنجاق کنند تا درباره سلاح‌های کشتار جمعی تحقیق کنم؟ به کسی که مسئول مأموریت‌ها بود تلفن زدم. سابقه‌ام را یادآوری کردم و گفتم احتمالاً اشتباه شده است. به من گفت که همه چیز درست است و اشتباهی رخ نداده. ولی ناگهان به علت مسائل پرسنلی در بغداد مأموریت محوله به من تغییر کرد. اواخر آگوست سال 2003 خبردار شدم که برای جایگزینی دوست و همکار قدیمیم شان به عنوان تحلیلگر هدف با ارزش بالای شماره 1 به من نیاز است. شان نمی توانست مأموریتش را در عراق تمدید کند، چون تصمیم داشت در ماه نوامبر ازدواج کند. یکی از روزها مسئول اداره تحلیلگران خاورمیانه و جنوب آسیا که یک خانم بود پیش من آمد و گفت که از خیلی ها پرسیده است، ولی هیچ کس دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد. به خودم گفت هی ممنون، ولی به او اطمینان دادم که هر موقع بخواهد حاضرم بروم. به من گفتند برای اواخر ماه اکتبر آماده باش. بعد شروع کردم به مرور سریع همه آنچه درباره صدام می دانستم. همه چیزهایی که فراموش کرده بودم و اتفاقاتی که از زمان ترک حوزه عراق در 2.5 سال پیش از آن رخ داده بود. شروع کردم به خواندن گزارش‌های قدیمی و اطلاعات بسیار جدید تا آمادگی پیدا کنم. بسیاری از این گزارش‌ها از فقر اطلاعات پیرامون سلاح‌های کشتار جمعی عراق پیش از حمله سخن گفته بودند. گزارش‌ها درباره صدام نیز به همان بدی بود. بدترین آنها متعلق به چلبی و کنگره ملی عراق بود. برخی از گزارش‌های تحلیلی درباره رهبری عراق را که پس از رفتن من از اداره عراق انجام شده بود مورد کندوکاو قرار دادم و در کمال شگفتی متوجه شدم که تحلیلگر ارشد این حوزه صرفاً بعضی از گزارش‌های قبلی مرا برداشته و بعد آنها را بروز کرده است، یا اینکه فقط اسم خود را روی آنها گذاشته و سپس به عنوان تحلیل تازه به خورد دیگران داده است. در شگفت شدم که چطور میتوان امیدوار بود آدم پیچیده‌ای چون صدام را درک کرد، آن هم با گزارش‌های کپی شده مربوط به حدود 2 سال پیش. سالها بود که در سیا با صدام نفس می‌کشیدم. وقتی به سینما می رفتم و فیلم خوب نبود، اغلب خودم را در حالتی پیدا می کردم که دارم یادداشت‌های مربوط به او را در ذهنم کنار هم مرتب می کنم. گاهی اوقات نمی توانستم به او فکر نکنم. صدام مثل نوار فیلم توی مغزم می چرخید و این فقط مختص به من نبود. با شماری آدم‌های حرفه‌ای پای کار در سیا همکار بودم که مثل خودم خوره صدام بودند. ما پازل‌های بسیار خوبی درباره او داشتیم، ولی آنقدر نکته‌بین نبودیم که او را در یک تصویر بزرگتر ژئوپلیتیکی ترسیم کنیم. به نظرم پس از جنگ اول خلیج فارس و تحلیل رفتن منابع اطلاعاتی من، بسیاری از تحلیلگران شروع کردند به پذیرش کاریکاتوری خالص از صدام به عنوان شیطانی قصاب که به هر نحو و به هر قیمتی که شده باید از سر راه برداشته شود. بنابراین سخت‌تر شده بود که او را از یک دریچه همدلانه بنگریم. دریچه ای که از طریق آن می توانستیم ببینیم صدام با فشارهای همسنگ روبروست که گاهی اوقات او را به اقداماتی وامی داشت که خطر آن را به جان خریده بود. اقداماتی چون تعقیب شیعیان عراقی که صدام معتقد بود با ایران، کشور در جنگ با عراق، همدست هستند. صدام ناچار بود که محکومیت بین المللی را به دلیل نوع برخورد با شیعیان جنوب عراق در نظر بگیرد، به رغم اینکه خلاف این دیدگاه خودش بود که بسیاری از آنها عامل ایران به شمار می روند. صدام یک هوراشیو آلگر خطرناک بود که رفتارهای ظالمانش برکشیدن حیرت انگیزش به قدرت را در سایه قرار داده بود. او در سال 1937 در تکریت، شهری عقب مانده در شمال بغداد، متولد شد، هرچند که بعدها پول زیادی را صرف عمران و آبادیان کرد. سعید ابوریش، یکی از زندگی نام نویسان صدام، میگوید تکریتی ها وقتی در حال عزیمت به شهرهای اطراف بودند، مغازه‌دارها دکانهای خود را میبستند، چون مردم تکریت به راهزنی و اوباشگری مشهور بودند. همیشه حس می کردم جامعه اطلاعاتی به اندازه کافی به سالهای نخست زندگی صدام توجه نکرده بود که عاملی کلیدی برای فهم او به عنوان انسان محسوب می شد. پدر صدام تقریبا 3 ماه پیش از تولدش درگذشت و مادرش آدمی ژرفبین، عجیب و غریب و تا حدودی صوفی مسلک بود که به فاصله کمی پس از تولد صدام با برادر شوهرش ازدواج کرد. در بسیاری از زندگی نامه هایی که درباره صدام نوشته شده آمده است که پدر ناتنیش او را اذیت می کرد. هرچند که وی در جریان مکالمات ما این ادعا را قویاً تکذیب کرد. صدام همچنین به خاطر اینکه پدرش مرده بود و مادرش آدمی عجیب و غریب بود، مورد تمسخر پسران تکریت قرار می گرفت. آمد ضیا برام، استاد دانشگاه حیفا و پژوهشگر مهمان در چند اندیشکده آمریکایی، گفته است که صدام جوان با خودش اسلحه داشت و هر زمان احساس تهدید می کرد آن را در هوا تکان می داد. این داستان استعاره ای شد از اینکه چرا صدام به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی است و چرا این خواست را رها نمی کند. در دورانی که با صدام بودم از او درباره این داستان پرسیدم و او طوری به من نگاه کرد که گویی دیوانم. گفت همه اسلحه دارند و اگر من اسلحه را نشان می دادم احتمالاً به این دلیل بوده که دیگران نیز همین کار را می کردند. صدام هر چند دانش آموز خوبی نبود، ولی باهوش و زرنگ بود. در دوران جوانی خانواده اش را ترک کرد و برای کسب شهرت و ثروت به بغداد رفت. پدر ناتنیش مشوق او در این راه بود، چون به این نتیجه رسیده بود که صدام نمیتواند استعدادهایش را در تکریت شکوفا کند. او در بغداد نزد داییش خیرالله تلفاح رفت که شهردار پایتخت بود. صدام و ساجده، دختر خیرالله، جدا نشدنی به نظر می رسیدند. رابطه او و ساجده برای صدام سودبخش بود، چون موجب تحکیم پیوند و ارتباطات قدرتمندش با قبیله تلفاح شد و راه را برای ورودش به دنیای سیاست‌های توطئه‌آمیز در پایتخت عراق باز کرد. نقش صدام در سیاست‌های انقلابی عراق در دهه 1950 مبهم است. او بیشتر به دلیل ترور نافرجام عبدالکریم قاسم در سال 1959 که پس از کودتای نظامی و ساقط کردن رژیم سلطنتی به مقام نخست وزیری رسیده بود به یاد آورده می شد. اینطور گفته می شود که صدام در جریان یک کمین زودتر از موقع شروع به شلیک کرد و در جریان تیراندازی افرادی که قصد کشتن قاسم را داشتند زخمی شد. او با وجود اینکه زخم برداشته بود با شنا در عرض رودخانه دجله از بغداد خارج شد و نجات پیدا کرد. صدام که در عراق تحت تعقیب بود تحصیلاتش را در قاهره ادامه داد. سپس به عراق بازگشت و در استقرار نخستین رژیم بعثی در سال 1963 مشارکت کرد. برخی از کارشناسان امور عراق مدعی شدند که سیا در کودتای بعثی ها دست داشته است. ولی من هیچ شاهدی در تایید این ادعا پیدا نکردم. به هر حال دولت نوپای بعثی در سال 1963 از قدرت ساقط شد. مطابق آن صدام 2 سال را در زندان گذراند تا اینکه حکومت عبدالسلام عارف رئیس جمهوری عراق بین سالهای 1963 تا 1966 او را آزاد کرد. بعثی‌ها در ژوئیه سال 1968 در کودتای تقریباً بدون خونریزی بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. صدام معاون شورای فرماندهی انقلاب و مشاور نزدیک احمد حسن البکر شد. او مسئولیت امنیت داخلی حکومت را به عهده گرفت که بسیاری در ارتش تصور می کردند تصدی این پست توسط آنها به شهرتشان لطمه می زند. با وجود این صدام این مقام را ابزاری برای تحکیم موقعیت خود در حکومت و از همه مهمتر سرکوب مخالفانش می دید. برای سالهای طولانی یک بخش کلیدی کار تحلیلی سیا درباره عراق به تشکیلات امنیتی صدام و حلقه‌های دستیاران او مربوط می‌شد که برای حفاظت از خود در برابر خطرات ایجاد کرده بود. همکارانم در سیا شان، جمی، کریس همراه با چند تحلیلگر دیگر درباره محافظان صدام کاری اساسی انجام دادند. صدام یک تشکیلات امنیتی بزرگ 4500 نفری چند لایه و پرشاخ و برگ به راه انداخته بود. عمده محافظان ارشد او معروف به مرافقین یا همراهان کل تشکیلات امنیتی را زیر نظر داشتند. اکثر آنها اهل تکریت و بیشترشان نیز به صدام وابستگی داشتند. به جز عبد حامد محمود التکریتی مسئول دفتر ریاست جمهوری و قصی پسر صدام، این افراد تنها کسانی بودند که همیشه خبر داشتند این دیکتاتور خلوت نشین کجا حضور دارد. حلقه دوم موسوم به حمایه بود که مسئولیت حفاظت شخصی صدام را در انظار عمومی به عهده داشت و گروه پیش قراول او بود. حلقه های سوم و چهارم به ترتیب حمایت الخاص و حرس الخاص بودند که وظیفه آنها تأمین امنیت اطراف صدام بود و اعضای آن معمولاً از افسران جز بودند. بسیاری از آنها وابسته به سازمان امنیت ویژه و گارد ویژه ریاست جمهوری بودند که وظایفی فراتر از حفاظت از صدام داشتند. نامزدهای تیم حفاظتی صدام به دقت از میان خانواده‌های بانفوذ استان صلاح الدین که تکریت آنجا واقع شده است انتخاب می‌شدند. بسیاری از این افراد وابسته به بهجت بودند که شامل گروهی از خانواده‌های سرشناس ساکن تکریت و روستای نزدیک آن الاوجه می‌شد و بخشی از قبیله البونصیر به شمار می‌رفت که مستقیم به صدام وصل بودند. کسانی که قرار بود به عنوان محافظ صدام انتخاب شوند باید از طرف یک عضو قبیله معرفی می شدند. نباید سوء سابقه می داشتند. سوابق آنها به دقت بررسی می شد و باید مراحل گزینش امنیتی را طی می کردند. سازمان امنیت ویژه درباره آنها تحقیق می کرد و باید از خانواده می بودند که وفاداری بیچون و چرا به صدام داشتند. این محافظان گروهی منسجم و بسیار وفادار بودند که وابستگی‌های نزدیکی به خانواده بعثی‌یافته صدام داشتند و هدفشان نیز از میان برداشتن رقبا و خرد حسودان بود. صدام تکریتی‌ها را تشویق می‌کرد که با تکریتی ازدواج کنند و سفرشان را به خارج از کشور ممنوع کرده بود، مبادا ربوده شوند یا به خدمت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی درآیند. حقوق آنها بسیار بالا بود و کالاهای مصرفی دریافت می کردند که بسیاری از عراقی ها تنها آن را در خواب می دیدند. صدام در دوران ریاست جمهوریش تماس‌های شخصی خود را به گروهی کوچک از دستیاران مورد اعتمادش محدود کرده بود و معمولاً دور از انظار عمومی به سر می برد. کارهایش را با ترتیبات امنیتی پیش می برد و باید مطمئن می شد که ملاقات کنندگانش به دقت بازرسی شدند. وقتی صدام در قدرت بود، او را در سیا زیر نظر داشتیم. همیشه در نظر می گرفتیم که آیا ممکن است کسی که به او نزدیک باشد علیه قدرتمندترین آدم عراق کودتا کند؟ معمولا نتیجه این بود که بعید است کسی از همراهان صدام بخواهد حتی کوچکترین آسیبی به کسی که آنها را زیر پر و بال گرفته است وارد کند. پیش از عزیمت به عراق به کالیفرنیا رفتم تا خانواده ام را ببینم. به ویژه مشتاق بودم مادرم را ملاقات کنم که پزشکان در اواخر دهه 1990 تشخیص داده بودند مبتلا به سرطان پستان بوده و به پایان مبارزش با این عارضه نزدیک شده است. بسیار امیدوار بودم که بتواند تا فوریه 2004 یعنی زمان بازگشتم از عراق دوام بیاورد. روزی که به کالیفرنیا رسیدم حالش خوب بود و نهار را با هم خوردیم. یک یا دو روز بعد درد بسیار شدیدی سراغش آمد. تنها کاری که پزشکان کردند این بود که به او داروهای ضد درد دادند. دو هفته عذاب‌آور بود. تقریبا زمانی بود که معلوم شد دیگر وقت زیادی ندارد. به من گفت وقتی که رفتم اگر هر اتفاقی برایش افتاد هر جایی که بودم همون جا بمانم و کارم را تمام کنم. وقتی داشتم به واشنگتن برمیگشتم، حالش دوباره تغییر کرد و به نظر خوب می رسید. او در اواخر ماه نوامبر درگذشت، موقعی که در عراق بودم. نمی توانستم به آمریکا برگردم و این شانس را نداشتم که او را پیش از مرگ ببینم. این قضیه همیشه روی دوشم سنگینی می کند. به خاطر ترک باربارا دوست دختر آن زمان و همسر فعلیم نیز احساس بسیار بدی به من دست داد. او با بسیاری از غیبت‌های من طی سال‌های گذشته کنار آمده بود. به نظر می‌رسید عین خیالش نیست. او متوجه بود که این غیبت‌ها بخشی از کار است، ولی این بار به منطقه جنگی می‌رفتم و هر آن ممکن بود اتفاقی بیفتد. وقتی با آن زمان فکر میکنم میبینم تا حدودی درباره همه چیز بیقید و بند بودم. فرضم این بود که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. در تابستان 2001 پزشکان تشخیص دادند که باربارا دچار بیماری MS است. نوعی بیماری عصبی با درمان نامشخص. ولی او هیچ وقت شکوه نکرد و همیشه به شانس خودش برای بهبودی خوشبین بود. در سال 2003 هیچ گونه اثری از بیماری دیده نشد. بنابراین مطمئن شدم که در غیبت من مشکلی پیش نخواهد آمد. با این حال خداحافظی کردن همچنان سخت بود. ماه اکتبر به بغداد رفتم و از اینکه بالاخره وارد عراق شدم هیجان زده بودم. در فرودگاه به گروه ما که تحلیلگران جدید بودند به طور خلاصه گزارشی داده شد و بعد سوار بر خودروهای ون به طرف منطقه سبز راه افتادیم که کاخ ریاست جمهوری آنجا بود. خیلی زود با شان رفیق شدم که پیش از همکار شدن با هم در سیا در آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع کار میکرد. او مرا به بقیه معرفی کرد و کار را شروع کردیم. شان درباره اینکه شکار صدام در چه مرحله است به من اطلاعاتی داد و فهرستی از محورهای مهم خبری را که برای دنبال کردن به آنها نیاز داشتم در اختیارم گذاشت. روز دوم یا سوم بود که برای شام به کاخ ریاست جمهوری محل استقرار دولت موقتی ائتلافی رفتیم و شان از من خواست که با جین معاون پیشین مدیر امور عراق احوال پرسی کنم. وقتی که در سال 2001 میز عراق را ترک کردم، من و جین رابطه خوبی نداشتیم. ولی وقتی که همدیگر را در کاخ ریاست جمهوری دیدیم، می توانم بگویم که اختلافات ما محو شده بود و دیگر از او دلخور نبودم. از قضا جین به یکی از بزرگترین حامیان من و یک آدم فوق‌العاده از نظر کاری تبدیل شد. او به این نتیجه رسیده بود که برای درک عراق تا جایی که ممکن است باید در این کشور ذوب شد. جین تا پیش از ورود به حوزه عراق در سال 1999 به عنوان معاون مدیر هیچ سابقه‌ای در رابطه با این کشور نداشت، ولی خیلی زود خود را با آن وفق داد. بخت و اقبال بلندی داشتم که او رئیسم بود. همچنین ارتباطاتم را با بسیاری از همکارانم در لانگلی از سر گرفتم که آمی از جمله آنها بود. دوستی که همواره منشأ الهام من بود. او دختری کشاورز اهل آلاباما بود که عربی را مثل زبان مادری حرف می زد. او می دانست که برای فهم عراق باید تاریخ، فرهنگ، سیاست و زبان آن را مطالعه کرد و آمی همه این چهار مورد را دنبال کرده بود. زمان در عراق کیفیت عجیب و غریبی داشت. دشوار بتوان آن را توضیح داد. ولی احساسی شبیه بیل مورای در فیلم روز موش خورما داشتم. به این صورت که امروز مانند روز قبل خواهد بود و فردا نیز دقیقاً شبیه امروز. این پدیده هم میتواند اعصاب خرد کن باشد و همین که حال آدم را زار کند. اغلب خودم را در وضعیت آدمی میدیدم که زمان از دستش رفته است. برای خروج از این یک نواختی هر روز به سالن ورزش میرفتم و در کاخ ریاست جمهوری قدم میزدم. کاخی که صدام هیئت‌های خارجی را در آنجا به حضور می‌پذیرفت. تغییر صحنه همیشه کمک حال بود، حتی اگر شده برای دوره کوتاه. وضعیت امنیتی عراق طی چند ماه رو به وخامت رفت. هر روز گزارش‌های جدید درباره حمله به غیر نظامیان و نظامیان به گوش می‌رسید. پیش از ورودم به عراق، ترور آیت الله محمد باقر حکیم در ماه آگوست احساساتم را جریحه‌دار کرد. این روحانی شیعه تنها چند ماه بود که از تبعید در ایران برگشته بود و من شرح حالی درباره او برای آژانس نوشته بودم. او رهبری کاریزماتیک بود که مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق را در دهه 1980 پایه‌گذاری کرد و از شاگردان محمد باقر صدر بود که صدام در سال 1980 او را اعدام کرد. باقر صدر پدرزن مقتدی صدر بود. بمبی که حکیم را هنگام خروج از مسجدی در نجف کشت، جان 84 نفر دیگر از جمله 15 محافظ وی را گرفت. بمب‌گذاری به ابو مصعب الزرقاوی نسبت داده می شد. درست دو هفته بعد، یکی از بمب‌گذاران انتحاری زرقاوی دفتر سازمان ملل را در هتل کانال بغداد هدف قرار داد که باعث کشته شدن 22 نفر شد. جنگ تازه داشت بالا می گرفت. کمی پس از ورودم به بغداد، در صبح یک شنبه روزی از صدای راکت هایی که به نزدیکی هتل رشید اصابت می کرد بیدار شدم. همچنین گزارش هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه شورشیان قصد دارند حملاتی بزرگ را در روز 31 اکتبر به منطقه سبز صورت دهند که با بمب‌گذاری مرگبار انتحاری همراه خواهد بود. آغاز آن روز مانند بقیه روزها بود، ولی موقع نهار سکوتی اسرارآمیز حاکم شد. در لحظاتی بین ساعت 8 تا 9 شب صدای تیراندازی به گوش رسید. افراد دست به اسلحه بردند، ولی خبری از حمله نبود. روز بعد با خبر شدیم که عراق شب قبل کره شمالی را در مسابقه فوتبال شکست داده و طرفداران خوشحال تیم ملی از استادیوم خارج شده و مثل دوره عراق قدیم شادمانی کرده بودند. شلیک هوایی هم شده بود. صدام اغلب هنگام جشنها در تیراندازی هوایی شرکت می کرد. به گونه ای که بسیاری از آمریکایی ها معتقد بودند این آدم خیلی دوست دارد شلیک هوایی کند. پس از رفتن به سر کار برای شرکت در جلسه سلول همجوشی، معمولاً تا ساعت 2 یا 3 صبح پشت میز کارم می نشستم. 7 روز هفته. محل اقامتمان اتاقک‌هایی بود که اغلب 4 یا 5 نفر در آن ساکن بودند. غذا کم بود. برق هم مدام قطع می شد و چیز زیادی برای انجام دادن نبود جز کار. حملات اتفاقی خمپاره‌ای به شکل ترسناکی این یک نواختی را برهم می زد. این مربوط به قبل از باز شدن مغازه های غذای آماده در منطقه سبز بود و هر تشکیلاتی برای دورهمی های 5 شنبه شب خود یک بار مخصوص داشت. من بیشتر با تنقلات و نوشیدنی های گاتوراد، پاپ تارتس و هرچه در نهار خوری پیدا می شد، البته بیشتر برنج و سیب زمینی سر می کردم. این سبک غذا خوردن من بود، چون نگران مسمومیت غذایی بودم. اگر مریض می شدیم واقعا جایی نبود که به آن مراجعه کرد، جز اینکه به اتاقکت بروی که آنجا هم برای وقت گذرانی محلی بسیار افسرده کننده بود. بهترین کار این بود که آدم با تنقلات سر کند و خودش را نسبتاً سالم نگه دارد تا زمانی که به کشور برمی گردد. چالش ما کمبود اطلاعات نبود، بلکه حجم زیاد آن بود. ما کاملاً گرفتار گزارش‌های جزئی شده بودیم که صحت آنها باید تایید می‌شد. حتی با وجود اینکه می‌دانستیم شانس غربال کردن آنها نزدیک به صفر است. منابع می‌گفتند که صدام در بصره است، به سوریه فرار کرده، کشوری که فرض می‌شد سلاح‌های کشتار جمعی را نیز به آنجا فرستاده است. اینکه لباس زنانه پوشیده و در ایستگاه اتوبوسی در بغداد پنهان شده است. افسران پرونده با جزئیاتی سراغ ما می آمدند که با آنچه ما درباره صدام می دانستیم در تعارض بود. روزی یک نفر از دولت ائتلافی انتقالی گفت یکی از مترجمان دولت با پزشک صدام در تماس بوده است. طبعاً به دنبال کسب اطلاعات بیشتری بودیم. برای همین وسایلمان را جمع کردیم و رفتیم سراغ دفاتر دولت انتقالی در کاخ ریاست جمهوری و به دنبال مترجم گشتیم. چند ساعت بعد وقتی که بالاخره رد او را پیدا کردیم، رنگش مثل گچ سفید شد و فکر کرد می‌خواهیم او را دستگیر کنیم. به او گفتیم شنیدیم احتمالاً اطلاعاتی درباره یکی از پزشکان صدام داری. خندید و گفت که در یک نشست اطلاع رسانی بوده و آنجا اشاره کرده است که شاید بتوانیم رد صدام را با پیدا کردن منبع دارویی او پیدا کنیم. فرضش این بود که اگر بتوانیم پزشکی که داروهای صدام را به او میرساند بیابیم، در نتیجه میتوانیم صدام را هم پیدا کنیم. متاسفانه به چاه خشک زده بودیم. هر روز با چنین وضعیتی روبرو بودیم و این موضوع وقت و انرژی زیادی از ما میگرفت. مایک که با من کار میکرد تحلیلگر آژانس امنیت ملی بود که موقتاً به خدمت سنتکام در آمده بود. او درباره صدام کنجکاوی وسواس‌گونه‌ای داشت، منبع غنی دانش بود و حس شوخ طبعی واگیرداری داشت. وقتی حرف صدام پیش می آمد، هیچ کس به خوبی او نبود. یا وقتی به زندان ابو غریب می رفتیم، با او متوجه گذشته زمان نمی شدیم و هنگام شلیک خمپاره ها هم خون سرد بود. در نوامبر سال 2003 با برخی از محافظان پیشین صدام ملاقات کردیم. آنها را سوار خودروهای ون کردیم که شیشه هاشان با پرده پوشیده بود. همزمان با رانندگی در خیابانهای بغداد، آنها به خانه های امن اشاره می کردند که صدام برای خوابیدن به آنجاها می رفت. همچنین جایی را به ما نشان دادند که گشتی های لشکر چهارم پیاده نظام آمریکا تا یک بلوک نزدیک به آن آمده بودند، ولی قبل از آن که به محل اختفای صدام برسند، توقف کرده بودند.